بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قسم دوم از اقسام چهارگانه زمین مأموره بالاصل بود که درش دو بخش بحث می شد. بخش اول این است که مأموره بالاصل مال کیست؟ ثابت شد مال امام علیه السلام است. بخش دوم این است که تکلیف این زمین نسبت به امت اسلامی یا مطلق انسان ها چیست؟ آیا به ملک کسی در می آید یا نه؟ در قسم اول که موات بود، تملکش به احیا بود بر اساس من احیا ارزن میدتن و یله. اما قسم دوم که خودش مأموره بالاصل است، حالا یا در اثر داشتن چشمه های فراوان یا در اثر بارش نزولات آسمانی، این زمین سرسبز است و آماده بهره‌برداری است برای دامداری، کشاورزی و مانند. این نیازی به احیا ندارد، خودش مأموره بالاصل است. آیا این را با حیازت و مانندان میشه تملک کرد یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله فهمو در فیه وجهان بلغولان و دلیلی که برش ذکر همون نبوی بود. چند اشکا که من سبق الاما لم یسبق الیه احد فهو احق به، چند اشکال متوجه این استدلال شد. اشکال اول خود مرحوم شیخ رضوان الله بهش توجه دارد که اشکال سندی است که این سندن قاصر است. اشکال مهم اشکال دلالی بود که مرحوم آخون رضوان الله ترک کرد، به نوبالش مرحوم آی نائینی، بعد مرحوم اشرف حسین، مرحوم آی خویی رضوان الله علیهم، اینا همین رو ادامه دادن. وی اشکال قوی هم بود و این است که من سبق الی ما لم یسبق الیه احد، این برای بیان استحقاق سابق است نه برای بیان تجویز سابق. بیان ذلک این است که مفاد حدیث این است که هر جایی که جزء مباحات عامه است یا اوقاف عامه است، نظیر پارک ها، مسجد ها، حسینیه ها، خیابون ها، بیابون ها که برای عموم مردم رواست، هر کس زودتر رفت جا گرفت فهو اولاست. جاهایی که سبق جایز است، هر کس جلوتر رفت فهو احق. این که میگن رحل نماز گذاره در مسجد محترم است فهو احق، همین است. پس جاهایی که سبق جایز است، هر کس جلوتر رفت فهو احق. این مفهوم این حدیث نبوی است. نه اینکه شما اگر شک کردید که کجا سبق جایز است کجا سبق جایز نیست به این حدیث تمسک بکنید. شما الان نمیدونید که گرفتن مال امام جایز است یا نه، به این حدیث که نمیتونید تمسک بکنید. که حدیث میگوید جاهایی که سبق جایز است حق با سابق است. اما اگه شک کردید که در فلانجا سبق جایز است یا نه، میشه زودتر مال امام را حیازت کرد یا نه، املاکش اوست دیگه. حالا مال شخص او نیست، مال شخصیت حقوقی اوست. حدیث که این رو نمیگد. که این تفتن مرحوم آخون باعث شد که مرحوم آی نائینی، مرحوم اشرف حسین، مرحوم آی خویی اینا این راه رو طی کردن. نظیر این در موارد دیگر تو فقه هست که یک نمونش در بحث دیروز اشاره شد. نمونه دیگرش این است که ما در بحث صلات، در بحث وقت صلاتی قاعده داریم، قاعده من ادرک. قاعده من ادرک میگوید من ادرک رکعتا من الصلاة فی الوقت فهو که من ادرک جمیعا. این مضمون به عنوان یک قاعده در وقت صلات پذیرفته شده اصاب است که اگر کسی یک رکعت نماز را در وقت درک کرد، مثل آن است که همه نماز را در وقت درک کرد و تمام رکعات نماز او ادا محسوب می شود. خب این قاعده به نام قاعده من ادرک. آیا این قاعده من ادرک فوات را شامل می شود یا عام از فوات و تفویت است؟ بیان ذلک این است که آیا این قاعده می خواهد بگوید به این که اگر کسی لعذر نتوانست تمام این رکعات را تو وقت انجام بده، لضروره، لسهو، لخطا، لنسیان و مانند آن، نتوانست این چهار رکعت عصر را در وقت انجام بده، هیچ چاره‌ای نداشت، فقط یک رکعت را تو وقت درک کرد، این قاعده مال این فوات است. یعنی اگر کسی طبق ضرورت نتوانست تمام چهار رکعت را تو وقت بخونه، اگر یک رکعت را تو وقت خون، مثل آن است که تمام چهار رکعت را تو وقت خونده و نماز او ادا محسوب میشه. من ادرک رکعتن که من ادرک جمیع. این راجع به فوات است، نه اعم از فوات تفوید. یعنی با آدم اجازه بده که عمدن نمازش تأخیر بیندازه به طوری که فقط یک رکعت عصر را بتواند تو وقت بخونه، بگه من یک رکعت عصر را که تو وقت خوندم مثل آن است که چهار رکعت تو وقت خوندم، همش اداست. این که تفویت رو نمیگیری، که این مال فوات است نه تفویت. اونجایی که فوت شد اینجور است، نه اینجور فوت بکن. من سبقه میگه اونجاهایی که سبق جایز است هر که جلوتر رفت گرفت و هو اولا، نه اینکه اگر ما شک کردیم در اونجا سبق جایز است یا نه بگه با من سبقت محسوب بکنی.
اینجا نمیشه بگه معصیت کار هست به خاطر اینکه تفویت وقت کرده، اما در این حال یه رکعت هم که مونده
به همون به اندازه یک رکعت ثواب ادا رو میبره، بقیه قضاست. نه، نمازش درست است، چون اگر همه چهار رکعت رو هم خارج وقت بخونه قضاءً درست است، ولی ادا نیست. اگر کسی عمدن نمازش در وقت نخوند و همه چهار رکعت رو بعد خوند، معصیت کرد، گناه کرد، ولی نماز او صحیح است، قضاءً نه اداءً. ادا نه دیگه، ادا رو شامل نمیشه، فقط یک رکعت شامل میشه. یک رکعتش تو وقت است، سه رکعتش خارج وقت. این تلفیقی از ادا و قضاست. خب این قانون من سبق همینه. الان ما اگه شک کردیم که برای مردم جایز است برن مال امام را احیا کنن یا حیازت کنن، تملک کنن، به این حدیث نمیتونه تمسک کنه. پس این من سبق اشکال اولش این است که سندن قاصر است. اشکال دومش این است که دلالتا ناظر به موارد جواز سبق است، نه جایی که ما بخوایم جواز سبق را از او دست بیاریم. اشکال سومش این بود که مفاد این حدیث حق است نه ملک، دلالت فوق حق و به این امور باعث شده است که ما به استناد اون اشکال اول دلالی، اشکال دلالی اول، بگیم این مربوط به مباهات است، مربوط به اوقاف عامه است. یعنی در مباهات نظیر ماهی دریا، طیر فضا، علف بیابان و اوقاف عامه نظیر مسجد، حسینی و مانند آن، این قانون من سبق مال اونجاست، یا مال مباهات اولیه است یا مال اوقاف عامه. اما بخواهید درباره اموال شخصیت حقوقی امام سلام الله علیه به این تمسک بکنید مقدور نیست. پس با من سبق مشکل حل نمیشه. یه قانون دیگری است. بله، نه با حیازت ملک حاصل میشه یا نه، باید به چه دلیل ایشون میخواد تمسک بکنه؟ به حدیث من سبق. حدیث سبق میگه اونجا که حیازت جایز است شما حق پیدا میکنی، نه اینجا حیازت جایز است. اصل حیازت رو باید با دلیل دیگر ثابت کرد. یک، اگر اصل جواز حیازت ثابت شد، حد اکثر مفاد این حدیث حقیقت است، پس از چند جهت مشکل است. بله دیگه، آیا ایشون میفرمان که با حیازت ملک میشه یا نمیشه؟ من سبق که ثابت نمیکنه که، من سبق میگه که اونجا که شما ثابت کردی با حیازت جایز است، من میگم حق با سابقیه. ما الان شک داریم که آیا حیازت جایز است، اثر دارد یا ندارد. حلل حیازت اثر و املا، این محور بحث ما. نه اصل حیازت رو که آیا میشه، مگه میشه مال مردم رو حیازت کرد؟ فرقی بین مال شخصیت حقیقی و حقوقی نیست که. مگه میشه رفت سهم امام حیازت کرد؟ باید اول ثابت کرد که حیازت جایز است. بعد حدیث نبوی میگه اونجاها که حیازت جایز است حق با سابقی است، اونم سابق حق دارد نه اینکه مالک بشود. لذا این مال مباهات است و اوقاف عامه. این شده 4 تا اشکال. حدیث ناظر به موارد سندن ضعیف است. یک، مال جایز که در رتبه سابقه شما اصل سبق را تجویز احراز کرده باشی که اینجا یجوز و سبق و الحیازت و الاحیاء و کذا و کذا، این جاهایی که حیازت و سبق و احیاء جایز است، اگر چند نفر رفتن حق با سابقی هاست، اونم سابقی مالک نمی شود، فهو احق. این 4 تا اشکال شد. خب پس با حدیث من سبق مشکل حل نمیشه. بعضی ها خواستن به قاعده من استولا على شیء منه فهو له استشهاد کنن. این سندن صحیح است، البته که روایت میخونیم. این روایت معتبر است و صحیح است. خواستن به قاعده به عنوان استیلا ثابت کنن که اگر کسی رفت این اراضی مأموری بالاصل را حیازت کرده است، این مال او خواهد بود. من استولا على شیء منه فهو له. وسائل جلد 26 صفحه 216 روایت 3 از ابواب میراث ازواج. مرحوم کلینی رضوان الله علیه، مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسناد عن علی ابن الحسن عن محمد ابن الولید عن یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام، سند صحیح، مرحوم کلینی هم نقل کرده. فمرأت تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأه او رجل که تموت قبل المرأه قال ما کان من متاع النساء فهو للمرأه و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولا على شیء منه فهو له. این قاعده کلی است که حضرت در ذیل این صحیحه بیان فرمود و شامل مقام ما هم می شود و به نام قاعده استیلا. یعنی هر کس مستولی شد بر چیزی مال اوست، پس این اشکال سندی ندارد چون صحیح است. این فهو له دارد که مفید ملکیت است، پس اشکال این که مفید حق است نه مفید ملک درش نیست. من استولا على شیء منه فهو له، سندن صحیح است، دلالتن هم تام. اشکالی که بر این قاعده استیلاست مستحضرید که این رو تو قاعده ید از قواعد فقهی مطرح کردم. این کلمه منه لخصیصه مورد است، دخالتی در اصل مسئله ندارد. میگن هر جا استیلا شد ملکیت هست. در اراضی مأموره بالاصل مثل مباهات هر کی استیلا پیدا کرد ملک او میشود. بعضی از اشکالات چهارگانه مربوط به قاعده سبق اینجا نیست، یعنی اشکال اول ضعف سند بود اینجا نیست، اشکال سوم یا چهارم این بود که این مفید حق است نه مفید ملک اینجا نیست، برای اینکه دارد فهو له. اما همونطوری که این جمله نورانی در قاعده علالیت مبسوطاً ملاحظه فرمودید، این هم همون نظیر فوات و تفوید همون حرف دارد. این میگوید به این که هر جا که استیلا جایز است هر کی مستولی شد فهو له، نه اینکه اگر شما شک کردید که فرونجا استیلا و سلطه جایز است یا نه به این قاعده با تمسک بکنید. بازترش این است که این قاعده قاعده ید است و دارد علامت را ذکر میکند نه علت را. قاعده ید که مملک نیست، قاعده ید علامت ملکیت است. شما اگر چیزی دست فروشنده دیدید، اگر چیزی در دست فروشنده بود به استناد این صحیحه میگویید این شخص مستولی بر این مال است، و صحیحه میگوید من استولا على شیء فهو له، یعنی این اماره ملکیت است، این علامت ملکیت است. و بحث ما الان در علت ملکیت است. آیا ما می توانیم به وسیله حیازت مالک بشویم یا نه؟ بحث ما تو علت است، دلیل شما تو علامت است، از ارتباطی هم نداره. ما الان مالی که در دست فروشنده است، چالایی در سوق مسلمی یا غیر مسلمی، به استناد قاعدیت می توانیم از او بخریم. این بنای اغلاست، این صحیح هم امضای همان است، چون ید علامت آن است که ذلیت مالک است. حالا یا مالک است یا معزون در خرید فروش، یا ولیست یا وسیست یا وکیل است یا نائب است، بالاخره یا مالک است یا ملک دارد. شما میتوانید باش معامله کنی. این قاعده ید پیامش اینه. اما نه اینکه قاعده ید مملک باشد. شما شک کردید که آیا میشه رفت مال امام را حیازت کرد یا نه، بگیم این در سند بیان علت تملیک است، ملکیت است، یعنی استیلا مملک است. این آقا استیلا پیدا کرد، استیلا ملکیت است. نه، تو مباهات اینطوره. ماهی دریا را شما استیلا پیدا کردی ملک شماست. اینجا چون مباح است تجویز شده استیلا، یعنی برای هر کسی استیلا جایز است. ما از قبل میدونیم یک صیاد شیلاتی رفته استیلا که پیدا کرده مالک میشه، چون ما جواز استیلا را قبل احراز کردیم. چون جواز استیلا را قبل احراز کردیم، الان اینجا تمسک عام در شبه مصداقی خود عام نیست. ما میتوانیم بگوییم که برای هر کسی استیلای سید در ماهی دریا جایز است. این شخص هم رفته استیلا پیدا کرده، پس مالک است. این درست. و توضیح بیشتر را غالب این فقها ها بیان کردن، گفتن این صحیحه مربوط به میراث زوجه ایده. تو فقه به این صحیحه در ارث زوجه اینی که مرگ هیچ کدام قبل از دیگری احراز نشده است محور بحث است و استشاره میکنند، که اگر در اثر زمین لرزه یا علل و عوامل دیگر زن و شوهر هر دو مردن، ما نمیدونیم مال زن کدومه، مال مرد کدومه، و یا با هم نمردن، بی هم مردن، ولی ما نتوانستیم کشف بکنیم بالاخره مال زن کدومه، مال مرد کدومه. اونجا حضرت فرمود که اساسیه‌ای که در خونه است میتونه لوازم زن باشه، میتونه لوازم مرد باشه، فهو مشترک بینهم، اما لباسهای مخصوص مرد فهو له، لباسهای مخصوص زن فهو لها. چرا؟ برای اینکه من استولا علی شیء منه فهو له، این لباس زنانه معلوم شه تحت استیلای زن بود، ید هم اماره مال ملکیت است، این لباس مردانه تحت استیلای اون مرد بود، استیلا علامت ملکیت است، اماره ملکیت است. پس از قاعده استیلا نمی شود استفاده کرد که حیازت مال امام جایز است. نه، اگر شما در رتبه سابق احراز کردید که استیلای مال امام جایز است، فالحق لمن سبق، من استولا فاوله. اما نمیدونیم کسی استیلا جایز است یا نه، میشه رفت مال امام گرفت یا نه، اینکه با این حل نمیشه که. خب پس این قاعده استیلا هم مشکل را حل نمی کند. اگر کسی خواست به این اصل دارج در بین کلمات علما رسون لرنگ، فقط من حاضر، فقط ملک، هر کسی حیازت کرد مالک میشه، میفرمان این که درست است، اما این تو کلمات علماست، این که روایت نیست. وقتی روایت نیست، البته ممکن است بعضی ها برابر استفادهی که از نصوص کردن به یک هم چیزی فتوا داده باشند و در کلمات دیگران رواج پیدا کرده باشد، اما این که وقتی روایت نیست که قابل استدلال نیست که. خب پس از اینها نمیشه استفاده کرد. مرحوم خوی رضوان الله علیه به حدیث سکونی هم استدلال میکنه. نظر شریف مرحوم خوی درباره سکونی این بود که این ضعیف است، برای اینکه این شیعه نیست، امامی نیست و عادل نیست. بعدا نظرش در بهشون برگشت که عدالت لازم نیست، وساقت کافی است. این روایت سکونی رو که قبلا معتبر نمیدونستن، طبق بیان بعض از شاگردانشون فرمودن برگشتند و روایت سکونی رو معتبر میدونن. خب برای اینکه یه بیان نورانی از امام صادق سلام الله علیه است درباره اینها که مشکل اعتقادی و مذهبی داشتن، فرموده اگه اینها موثقن بر اساس اون چیزی که این ثقات نقل کردن، اون چیزی که اینا روایت کردن بگیرید، فکر و درایت و فتوای اونها رو رها کنید مال خودشون، اما نقل اینها وقتی موثقن خود ما رو و دعا ما رو مشابه این باعث شد که روایت سکونی همزار سکونی رو بزرگوار معتبر درست. خب روایت سکونی که بهش استدلال میکردن اونم همین است که الان در باب روایت احیای موات اونجا هست میخونیم، که هم دلالت دارد به این که در این گونه از موارد میشه تمسک کرد. روایت یک باب دوی از ابواب کتاب احیای موات، وسائل جلد 25 صفحه 413. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی. حالا درباره علی ابن ابراهیم که این به ابیه درباره ابراهیم هاشم عن ابیه هاشم که آیا این صحیح هست یا حسن، اختلاف است، بعضی صحیحه میدونن بعضی حسنه، ولی علی کل تقدیر این روایت به وسیله علی ابن ابراهیم عن ابیه این مشکل سندی پیدا نمیکنه. درباره سکونی بود که گفتن این چون عادل نیست و از امامیه نیست اشکال سندی دارد، این اشکال سندی رو این بزرگوارا حل کردن، چون موثق است و ما در خبر حجیت خبر وثاقت لازم داریم نه عدالت، پس مشکل سندی ندارد. عن ابي عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من غرس شجرن او حفر وادیان بعدان او بدیان یعنی ابتداءن لم یسبقه الیه احد و احیا ارزن میتتن فهیه له قضاءن من الله و رسوله صلی الله علیه وسلم. این اون مشکل حدیث سبق را ندارد، با اینکه درباره همین مبات است و امثال ذلک، بیابونهایی که صاحبی ندارد، کسی رفت درختکاری کرد، باغداری کرد، دامداری کرد، کشاورزی کرد، یا نهری احداث کرد، چشمه و قناتی امثال ذلک احداث کرد، فهیه له. اشکال سندی ندارد، برای اینکه وثاقت راوی کافی است. اشکال دلالی ندارد، برای اینکه در گل موارد اراضی مواد یا مأموره هر دو روشان می شود. اون اشکال حقیقت ندارد، برای اینکه دارد که فهیه له. پس روایت سکونی می تواند این معنی را داشته باشد، اما اختصاصی به اراضی مواد ندارد، چون دارد من غرس شجرن او حفر وادیان بعد دارد و احیا ارزن میتتن. اگر این خصوص همین احیای مواد بود میفتد تو قسم اول که مربوط به مواد است، اما غرس شجر دارد، احداث نهر دارد، اینا عمی از مواد و غیر مواد است. در بعضی از روایات دارد که هر کسی درباره زمین احیا بکند، او عمل فیه عملا، یک کاری انجام بده. خب لازم نیست که مواس باشه، که زمین معموره، اگر انسان اون چشمه‌ای که داره یا آبهای بارانی که میاد انسان برای او یه نهری درست کنه که آبا هرز نده پای نهالی که بخواد بکاره بره، اینم عمل عملا دیگه، یعنی کاری کرده. پس سندن درست است و شامل اراضی مأمور می شود و فهیه له هم دارد که ملکیت را می رسد. در روایت باب احیا، روایت یک باب یک باب احیا که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است، اون هم صحیح است، از محمد مسلم، سألت عن الشراء من ارض اليهود والنصارى که حضرت فرمود لیس بهی بعثون الى ان قال و ای قوم احیا شیئا من الارض. این مروت بخش اول است که مال مواد است. او عملوه فهم احق بها، که خب یا احیاست یا کاری بکنه رو زمین. خب اگر زمین مأمور باشه، یکیسی بره اونجا درست از چشمه داره، کندوکاو بکنه برای این چشمه یک نهری درست بکنه که آب همونجا در نیاد، همونجا فرو نره، راه باز کنه برای دامداری کشاورزی، صادق است که عمل فیه عملا، اونگاه دارد وحیه لهم، این زمین مال اونهاست. پس اشکال سندی نداره یک، و شامل میشه عمل را که یک نحوه حیازت است در برابر احیا دو، و مفاد او هم ملکیت است، نفرمود فهو احق و بها بلکه دارد وحیه لهم. این سه، اینا روایات خوبی است. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه همون سیره عقلا بر اینه، حتی تو حیوانات اینه که اگر اینا یه چیزی رو مباحاتی رو کسب کردن، حیوان دیگر دیگه مزاحم او نمیشه. این رو ایشون دارن، که البته استدلال به این گونه از حرفا با تأمل همراه است. ایشون فهمان غرایز عقلا اینه که در امور عامه اگر کسی قبل از دیگران رفته کار رو انجام داده، او حق است، حتی حیوانات این چنینه. خب اما این مال مباهات است یا حتی مال امام سلام الله علیه، این رو از این حدیث به این گونه چیزا نمیشه که فرق کرد. نظر شریف مرحوم خو این است که این فقط برای شیعه ها حلال شده است، برای غیر شیعه ها حرام. یک، حتی اگر یک شیعه دید که غیر شیعه رفته یکی از این اراضی مأموره بالاصل را حیازت کرده، این میتواند از دست او بگیرد دو. این فتواهیشون. اما سیدن استاد امام رضوان الله علیه از همون اول به سراغ هیچ کدوم از این احادیث نرفته، نه حدیث سکونی نه حدیث صبر. اول رفته رو همون دید وسیعی که دارن، از همونجا امضای صاحب شریعت رو به دست آوردن، بعد فرمودن به اینکه همه این نصوص در صدد تأیید است و نه تأسیس و هیچ کدام از این اشکالا هم وارد نیست. فرمان به اینکه شما وقتی مراجعه میکنید به بنای عقلا قبل الاسلام، بعد الاسلام، بعد الاسلام هم در حوزه مسلمین، غیر مسلمین، در اون بخش هایی که تا دو قرن و نیم انسان های معصوم ائمه علیهم السلام زندگی میکردن، مردم میرفتن توسعه روستاها و شهر به چی بود؟ به این بود که این زمین ها اعم از مأمور و مواد اینا رو آباد میکردن و مالک میشدن دیگه. این در مرعای ائمه بود، این در منظر ائمه بود و هیچ نقدی در این زمین وارد نشد. او رو میخریدن، میفروختن، وقف میکردن، ارث میبردن، جمعی آثار ملکیت رو بار میکردن. مگر این روستاها در بعد پیدایش شد همینقدر وسیع بود؟ مگر این شهرها در ابتدای پیدایش شد همینقدر وسیع بود؟ مگر جمعیت همینقدر بوده؟ جمعیت زیاد شد، در شهر روستا زمینهای اطراف را اهم از موات و مأمور احیا توسعه میدادن، حیازت میکردن، خونه میساختن، مال اینا بود. یه چیز ابتکاری نیست و ائمه میدیدن هیچ دم نهی نمیکردن، نمیگفتن این قصد بود یا نماز نخون، و نمی گفتن خرید و فروش نکنید، نمی گفتن وقف نکنید. نه تنها اصل تصرف جایز بود، نه تنها حق می آورد، بلکه ملکیت می آورد، چون جمعی آثار ملک را برش بار می کردن. این فقط مهمترین دلیل است. فتواره که می تونست بده، نمی توانست بگیر و ببند داشته باشه، اما این همه فتوار را اونا دادن دیگه. درباره کمک به دستگاه های ستم را این همه روایات ها بودن، حرام است، نروید، نگیرید، حقوقتون حرام است، این همه رو گفتن دیگه. مبسوط الید نبودن غیر از مبسوط اللسان نبودن، مبسوط الفتوا نبودن است. بله بگیر و ببند نداشتن، قدرت دست اونا نبود، اما مسئله شرعی که بتونن انتظم بگن، اون جایی که مشکل داشت مسئله شرعی رو گفتن، چون معونت حکومت ظالم رو گفتن حرام است. گفتن اگر کسی در دودمان بدر عباس همچه کار بکند او عذاب جهنم میبرد، با قدرت های عباسی ها. این هم روایات در تحریم دخالت در حکومت عباسی رو گفتن، اما این زمین های اطراف شهر که بره کسی مزاحم کسی هم نباشه، حضرت لاقل میفهمود بگی شما تسقش بدید، خراجش بدید، یا لاقل این حق میاره ملک شما نیست، این رو وقف نکنید، این رو نفروشید، این رو ارث نبرید، این رو که میتونست بگید. هیچ کدوم از این نفر بودن. سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمان که این حرف غریزه عقلا، سیره عقلا است و در اسلام در مرعا و منظر ائمه علیهم السلام است. و همه این روایات میشه تأیید و هیچ اشکالی وارد نیست. بخش اول فرمایششون تام است که مرحوم خوی رضوان الله علیه هم مقداری از این فرمایش اشاره کردن، منتها ناتمام، فرمودن به اینکه این بیش از حق نمیاره، اونم برای خصوص شیعه. و نگاه را نگاه کنید، مرحوم خوی نگاهش اینه که اگر کسی رفته این زمین ها را توسعه داده، اگر شیعه است که برو حلال است، اگر غیر شیعه است شیعه میتونه ازش بگیره، برای اینکه این کار حرامی کرده. امام رضوان الله علیه فرمود شیعه و غیر شیعه نداره یک، مسلمان و کافر نداره دو، برای اینکه این در مرای همه بود، همه میرفتن این زمین ها، این شهرها که توصیه میدادن. مگه امام میفرمود به اینکه این زمین هایی که اطراف شهر است، دامنه کوه است، شما برید اونجا باغداری کنید، کشاورزی کنید، این میشه حرام؟ با اینکه میتونست بگه. بعد فرمود لا یقال، اینجا چرا فرمود که اگر قوم من المسلمین اگر برن آباد بکنن عیب ندارد؟ این کلمه مسلمین تو روایت هست که شما چرا میگید که کافر و مسلمان یکیه؟ میفرمان این جاری مجرای عادت است، نشانش است که همین کلمه مسلمین در جای دیگر هم به کار رفته، به شما فتوا نمیدید. اون حدیث معروف که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، مگه این مفهوم داره؟ آدم مگه میتونه مال یهودی رو بگیره؟ مگه میتونه مال مسیحی رو بگیره؟ مال کافر حربی در حال حرب بل حساب دیگه است که فعی مسلمینه. اما شما مگه میشه یک مسلمانی بره مال یهودی با معامله بکنه، مالش نده، به او کم بده؟ همون این جاری مجرای عادت است. اگر در ذیل این حدیث شما توانستید فتوا بدید لا یحل مال امرئ مسلم الا به نفسه، بگید اینجا مفهوم دارد، یعنی مال دیگری برای خودم. یهودی هایی که تو این کشور زندگی میکنن، مسیحی ها تو این کشور زندگی میکنن، آدم میتوانه مال اینا را غارت کنه، یعنی چه فتوایی میدی؟ این جاری مجرای عادت هست. مال هر کسی که با انسان درگیر نیست، حال جنگ نیست، کافر حربی نیست، مال رو محترمه دیگه. بنابراین همونطوری که هیچ فقیهی فتوا نداد لا یحل مال امرئ مسلم مفهوم دارد، یعنی مال غیر مسلمان برای مسلمان ها حلال است، اینجا هم همین طور است که اگر ای قوم من المسلمین رفتن آباد کردن یا حیازت کردن، این فرق نداره شیعه و غیر شیعه، مسلمان و غیر مسلمان، هر که رفت آباد کرد مالک میشه. و اون حدیث دیگری هم که در همه اول باب احیا بود که از حضرت سوال کردن ما میتوانیم این زمین هایی که این یهودی ها یا مسیح ها آباد کردن از اونها بخریم، که برای استفاده ملکیت اراضی مواد تو قسم اول احیا شد، حضرت ما بوده اب ندارد بخریم. ارتکاز اونها این بود که مال یهودی محترم است، مال مسیحی محترم است، کسانی که تو کشور اسلامی زندگی میکنن مالشون با مسلمان ها فرق نمی کند، که هم اونها مالکن، هم خرید و فروش از اونها جایز است، هم احیا مملک است. این هر سه مطلب از اون حدیث در آمده بود دیگر. منتها تو فرماشات ایشون این اون دقت هایی که مرحوم آخون رضوان الله علیه داشتن، ایشون بخوان با این غریزه و ارتکاز و امثال ذالک اون دقت کاری مرحوم آخون دم زیر سوال ببرن، این صحیح نیست. حدیث من سبق نمیگوید کجا سبق جایز است، حدیث من سبق میگوید اونجا که سبق جایز است سابق عقد عقد است. این گونه از اشکالاتی که برای به آخوند و امثال آخوند داشتن، اینا با این ارتکاز غریز و امثال ذالک حل نمیشه. بقیه فرماشاتشون قابل قبول است. والحمدلله رب العالمین.